حداقل در همین امسال سال 403 دو تا از بزرگترین تئاترهای کشور اصلا توی این سالن ها نبود. آقا یکیش توی مجموعه ورزشی انقلاب بود، در سالن تنیسش بود،
یکیش هم توی فضای باز
کاخ سعدآباد بود که هر دوش هم هیچ امکانات تئاتری نداشت.
نه اونا حالا شرایط، ببین اونا یه شکل از تئاتر خانم، من نمیگم نباشند،
نه نه میگم این سالونی مناسب ما در شهر تهران نداشتیم که این نمایش های عظیم خیلی پرهزینه که بلیتاش هم بسیار گران بود بتونه در یک فضای کاملا مناسب این اتفاق انجام بشه. اصلا اونا شرط
کردم، اونا شرط خودشونو دارن، اونا برای اون فضا طراحی شدن، من اصلا کاری ندارم. اصطلاحا اون تئاتر یه جور تئاتر لاکچریه، یه جور تئاتر خاصه با اون مثلا
لاکچری هم نیست. آخه آقای گودرز مثلا شما نگاه کنید، شما بیلیت
حالا من نمیخوام ببین اصلا قصد من بحث رو منحرف نکنیم، قصد من نقد اون تئاتر رو الان نیست.
نه 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 نه، من منظورم نقد اون تئاتر نیست، منظورم امکاناتیه که داده میشه. من به عنوان شما، به عنوان یک تهیه کننده تئاتر و کارگردان تئاتر توضیح میفرمایید، من به عنوان یک مخاطب عرض میکنم، میگم منی که دارم بلیت میخرم و میرم بلیتی میخرم که مثلا اگه قیمت گرونترین بلیت مثلا 1500 من میرم قیمت 1200 میخرم، خب بعد حداقل یک جایگاهی من داشته باشم که تئاتر رو ببینم.
آخه اصلا بیایم نگاه بکنیم خانم، سبد هزینه زندگی مردم
کی میتونه بخره؟
آره اینو بیایم، یه ساده است دیگه، یعنی یه خانواده 4 نفره میخوان برن دو تا تئاتر ببینن تو ما، این دو تا تئاتر 10 میلیون تومان فقط پولش مثلا برای این خانواده است. چقدر درآمده؟ سطح درآمد یک جامعه متوسط، یک آدم متوسط توی جامعه چقدره؟ چقدر حقوق ماهیانه شه که بخواد اینقدر پول؟ اینه به همین دلیل من میگم این تئاتر لاکچری نیست، من الان کنار میذارم.
بله تئاتر تجملاتی.
حالا هر چی شما بس، ما میبینیم مثلا مراکزی مثل تئاتر شهر و تالار وحدت و اینا که مراکز تئاتر رسمی کشوره، بیام اینا رو نگاه بکنیم. خب سطح بلیت تو اینا مثلا الان نمایش داره سالن اصلی اجرا میشه، سطح قیمت بلیتش 200 تا 250 تومانه. آنچه که در تالار وحدت هست به من مثلا گفتن آقا قیمت بلیت شما مثلا 450 تومان باشه،
هزینه ها شما تامین میشه اینجوری؟
نه حالا من عرضم اینه دیگه، یعنی میگه آقا اینقدر باشه، من میگم این چرخه‌ای که داریم، نوع هزینه که در اون تئاتر میشه و بازگشت پولی که داره و شهری که در خدمت اون تبلیغاته، اون کاره، آیا برای کار دیگر مشابهی هم که میخواد در تالار وحدت یا در تئاتر شهر یا در فلان انجام بشه، آیا این چرخه است؟ چرخه، ببین وقتی من کلمه ناترازی رو دارم میگم، ناترازی معنی داره. الان ما یک ناترازی داریم در کل به اصطلاح سیستم برنامه ریزیمون. این ناترازیه نمیتونه پاسخگوی تولید و درآمد باشه. از اون وقت حالا خود سالونی هم که تو میخوای بری توش، میخوای مورد حمایت قرار بگیری، اونم اجاره میخواد، به تب بهش گفتن آقا خودتو بچرخون. یعنی یک سیکل معیوب، یک چرخه معیوب رو دوچار شدیم.
بله
همین جوری هم داریم ادامه میدیم این چرخه معیوب.
کاملا حق با شماست. یعنی وقتی قیمت بلیط بالاست، خب من خانواده نمیتونم در سبد خانواده این قیمت رو تامین بکنم. وقتی قیمت بلیط پایینه، خب شما یک تهیه کننده نمیتونی این تئاتر رو بگردونی و اون سالن داره نمیتونه هزینه هاشو در بیاره. آره.
یا باید برم به سمت کار سخیف تولید کردن.
دقیقاً. یا کم هزینه باش.
آره مثلا کار چیز، یا باید برم به سمت نوع کاری تولید بکنم مثل کار کمدی. الان سینمای ما چرا دوچار این وضعیت شده؟ چرا فقط کارها مثلا سرمایه گذار فقط میاد پولشو میذاره برای کارهای کمدی؟ چرا کمدی های ما انقدر دارای بار شوخی جنسی و اروتیک شده؟ برای چی؟
مثلا دیگه فیلم ها متن نداره آقای گودرزی، یعنی چه اتفاقا میام میشینن با هم دیگه حرکات موزون انجام میدن و موسیقی ها رو میشنویم و فیلم تموم میشه. ما هم خوشحالیم که آقای فلانی رقصید، آقای فلانی.
باریکلا. ببین وقتی که ما چشمند، ببین من به این میگم برنامه، من به این میگم چشمنداز. شما با سینما، با تئاتر، با تلویزیون باید آدم تربیت کنی.
دقیقا.
وقتی که از این خالی بشی بخوای درآمد کسب کنی، تکلیفت روشنه. سوداگری جای چیز دیگری رو میگیره. نمیگم نباید نماشه کمدی باشه، اصلا اینجوری نیست. هر چیزی سر جای خودش، در جای خودش، در مرتبه خودش.
از کلمه شما وام میگیرم، ما اینجا هم ناترازی داریم.
احسن. ببین وقتی که به طور کلی من این کلمه رو میگم، این قابل تعمیم در جز جز چیزایی که داریم میگیم. بعد نمیشه با این وضعیتی که هست یک جا یک انفجار صورت میگیره، یه جایی اتفاقی میفته.
مثلا اتفاقش میشه این که اثر فاخر نداریم دیگه، میدونید؟ یعنی انفجار اتفاق افتاده. وقتی ما آثار فاخر تولید شدمون کم میشه، این خودش یه انفجاره. وقتی کارگردانهای خوب تلویزیون و سینما و تئاترمون به علت همه مشکلات کار نمیسازن، خب این خودش یه انفجاره دیگه.
خب نمیتونن کار بسازن. شما بیاید نگاه بکنید، مثلا من دیروز یه مطلبی گذاشتم، یه این برادرزاده آقای عباس جوانمرد نوشت زیر مطلب پست من، نوشته بود شما کاش اشاره میکردید به در انزوا مردن عباس جوانمرد. یعنی شما نگاه بکنید، ما وقتی که این رو داریم، این موضوع رو باهاش رو در رویم، خب وضعیت هنرمندای درجه یک ما چی میشن؟ الان آقای رفیعی کو کجاست؟ چرا آقای بیضایی میره؟ چرا نمیتونیم کار آثاری رو تولید بکنیم که این آثار آدمهای دغدغه‌مند هویت مدارن؟ چه بلایی داره سر زبان فارسی میاد، سر ادبیات میاد، سر ادبیات نمایشی میاد؟ قصه های ما، قصه هایی که تولید میکنیم، چقدرشون واقعی مال برآمده از فرهنگ و دغدغه های روز جامعه ماست؟ یا باید کار اسم خارجی داشته باشه، نمیدونم کار خارجی باشه. من اصلا مخالف ترجمه نیستم، من اصلا مخالف به اصطلاح اجرای آثار بزرگ نیستم. نه، اون آثار بزرگم بخواد تولید بشه که نتیجه میراث معنوی بشره، اونم نیاز به حمایت داره، اونم باید حمایت بشه. اگه کارش
قرار درست تولید بشه،
آره، اگه قرار درست، مثلا شما فرض بر مثال وقتی آقای سمندریان نمیدونم دایره گچی قفل بازی یا ملاقات ازدواج آقای میسیسیپی یا ملاقات بانوی سارخورده رو میسازه، خب اینا اگه تولید نشه، خب اگه حمایت نشه، نمیتونه بر اساس اون پول بلیت اندکش که مشخصه، چون سالن دولتی داره از سوبسید عمومی داره استفاده میکنه.
بله.
بنابراین این سالن وقتی داره میگه قیمت بلیتو بیارید پایین، بعد برای تهیه کننده چه وضعیتی به وجود میاد؟
یارانه های دولتی رو نداره دیگه.
احسن. اون تهیه کننده حالا مجبوره، یا اون تولید کننده تئاتر مجبوره بیاد بره سمت نوعی تئاتر رو تولید کنه که اون کار تولیدی تئاتر کار اندیشه دیگه نیست، به برگشت پولش داره فکر میکنه.
بله دیگه.
اینا همه یه بخشه. حالا سالونای خصوصی که اختاپوسوار درست شدن و دارن ارتزاق میکنن از خون بچه های تئاتر، از درآمد بچه های تئاتر، رو شما برید ببینید، بپرسید، یه آمار داشته باشید به عنوان رادیو فرهنگ، ببینید چند درصد این بچه هایی که در سالونای خصوصی اجرا کردن اینا راضی هن. از خانم آدینه بپرسید، از آقای مرزوان بپرسید، از نمیدونم آقای فلان بپرسید، ببینید اینا چند درصدشون راضی هن که در سالن‌های خصوصی اجرا کردن و سالن خصوصی با اینا چه کرده. طرفش هم میگه آقا من میخوام پولم رو در بیارم، من به من چه ربطی داره که فرهنگ چیه.
اون سالن خصوصی شاید دغدغش دغدغه فرهنگی نباشه دیگه، اون یه سرمایه حق هم داره، از یه جهتی هم حق داره، اون یه سرمایه گذاری کرده، یه فضایی رو تدارک دیده، یه ساختمون ساخته، میخواد کسب درآمد کنه. آره اون جایی که دغدغه فرهنگی داره بعد یارانه های فرهنگی
میگه من ندارم، میگه من کاری ندارم با این چیزا، من اومدم سرمایه رو گذاشتم میخوام برداشت کنم. حالا اگر تو بخوای با این سالن خصوصی وارد رقابت بشی، آقای دولت، آقای کسی که در مرکز هنرهای نمایشی هستی، آقای کسی که معاون هنری هستی، آقای کسی که در تالار وحدت نشستی، تو اصلا شیوه تو نباید این باشه که با اون بخش وارد رقابت بشی یا کاری رو تولید کنی که اون تولید میکنه. تو باید کار الگو محور تولید کنی،
فاخر، ماندگار، دست آره نباید با بین توزه حوزه تجاری
جامعه تو رو بسازه، آدم ها ببینن چه چیزی اینجا داره ساخته میشه.
نداریم آقای گودرزی، واقعا در سالهای اخیر این کارهای این چنینی ماندگار مثل اثر استاد سمندریان واقعا نیست، نه در اصلا در حوزه کودک هم نیست. حالا حوزه کودک خیلی هزینه هاش هم میتونه کمتر باشه، ولی ما در اون حوزه هم ضعف داریم.
ببینید خانم، وقتی که این اتفاق بیفته، کار سری دوزی جای کار هنری رو میگیره، کار بازاری. چرا میگن مثلا فلان چیز بازاری دوزه، فلان چیز مجلسی دوزه؟ ببین کار بازاری دوزی کار سری دوزیه، اون میاد میشینه جای اون. شما مثلا، من یادم بچه که بودیم مثلا برای ما کفش میخریدن، این کفش رو یک آقای کفاشی که دست دوز درست میکرد، بعدش کفش ملی اومد و فلان و اینا، همینجوری چسب یه برش بالا زده بود، یه برش کج برش خورده بود، میگفتین چرا؟ میگفتن آقا سری دوزیه دیگه. ببینید وقتی که شما ببین کالای لوکس تولید کردن به معنای کالای گران تولید کردن نیست.
نه خیر، بله متوجه منظور شما هستم. آقای گودرزی، من به شما قول میدم ما در برنامه پویش و کلن در رادیو فرهنگ این مسئله رو پیگیری میکنیم. مثلا یکی از دغدغه های رادیو فرهنگ مسائل فرهنگی کشور، قطعا بحث هنر و تئاتر هم خالی از این مجموعه نیست. حالا ما سعی کردیم امروز ارتباط بگیریم با رئیس خانه تئاتر که متاسفانه شرایط فراهم نشد، اما حتما ما ارتباط میگیریم با مسئولین و تصمیم سازان در این حوزه و نامه شما رو انقدر پیگیری میکنیم بالاخره آقای رئیس جمهور بخونه. من قول
بله امیدوارم که بخواند، امیدوارم که یه فضای مشورتی ایجاد بشه اشانده. از این بنبست عجیب غریب تولید آثار چیز نجات پیدا بکنیم.
امیدوارم
نمیشه همینجوری رها کرد کار رو به حال خودش، بعد بیایم بگیم خب حالا ما یه یعنی سالن
بله.
کسی که سالن دولتی در اختیارشه بگه منم یه سالن دارم.
بله.
نه تو یه سالن دار نیستی، تو یک سیاست گذار فرهنگی هستی.
دقیقاً. چشما حتما قول میدیم که این رو پیگیری بکنیم. حالا از مردم هم میتونیم خواهش بکنیم که یه مقدار برای چشمهای خودشون فضای بهتری رو فراهم بکنن، آثار خوب رو بیشتر تماشا بکنن و بشنون، میتونه کمک بکنه به ارتقای فرهنگ جامعه. متشکرم از شما، خدا نگهدار.
روزتون بخیر.
بله چون فرصت نداریم سر ارتباط بعدی رو برقرار بکنیم و میخوایم صحبت بکنیم با سند میخوایم صحبت بکنیم با سرکار خانم سعیده شرف‌الدین، معاون فرهنگی عموم دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور، راجع به سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید. خانم شرف‌الدین سلام، صبح شما بخیر.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ. 24 آبان روز کتاب و کتابخانی و کتابدار رو خدمت همه کتاب دوستان، کتابخانان و کتابداران عزیز تبریک عرض میکنم، البته با تأخیر.
سلام
در خدمت شما هستم.
متشکرم، منم به شما تبریک عرض میکنم. آخرین کتابی که خوندین چی بوده؟
آخرین کتاب رو ما بیشتر توی حوزه کار خودمون سیاست‌های فرهنگی رو مطالعه میکنیم، حالا توی حوزه کاری که داریم.
بله، اسم کتاب یادتون نیست؟
اسم کتاب، ولی کتابیه که خیلی بهش مراجعه میکنم، حالا شناخت فرهنگ عمومیه که حالا توی ته کاری خودمونه و مرتب بهش مراجعه میکنم. کتابای محلی خودمون رو هم میخونم. همین دیروز یه کتاب اسم دنگ و فنگ در دستم بود و اشعار محلی شهر شوشتره که خودم شوشتری هستم و خیلی علاقه دارم.
انشالله که سلامت باشه. این سند ملی چون فرصت نداری من برم سر اصل مطلب، سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید، یک توضیح حدود یک دقیقه اگه زحمت بکشید بفرمایید.
خانم سلیمانی ببینید، موضوع کتاب و کتابخانی، حالا من توی یک دقیقه نمیدونم چی رو باید بگم، ولی شورای فرهنگ عمومی از بد به تأسیس بشه، یعنی از سال 65 که فعالیتش رو شروع کرده، موضوع کتاب و کتابخانی رو در دستور کار داشته، جزء اولویتاش بوده، در ادوار مختلف شورا به این موضوع پرداخته شده. ما الان 12th دوره شورای فرهنگ عمومی رو با اومدن وزیر محترم فرهنگ ورشد اسلامی آقای دکتر صالحی شروع کردیم، ولی اگر بخوام خیلی خلاصه و مجمل برای شما بگم، شورای فرهنگ عمومی در 3 دوره 3 نوبت به موضوع مطالعه مفید و کتاب و کتابخانی پرداخته. اولیش سند نهضت مطالعه مفید بوده که سال 89 تصویب شده.
بله.
و کارگروهی شکل گرفته و تو استان هم فعال بوده این کارگروه.
بله.
و سال 96 مجدداً این سند نهضت مطالعه مفید بازنگری شده و سند ترویج فرهنگ کتاب و کتابخانی تصویب شد توی شورای فرهنگ عمومی، که اونم حالا باز با توجه به شرایط روز که کرونا بود و اینا ابلاغ شد و تا حدودی هم به اجرا رسید. ولی در سال 1342 مجدداً چون دوباره موضوع تو دستور قرار گرفت و گفتن این سندها نیاز به بازنگری داره و باید به فراخور روز تغییر کنه، اصلاح بشه، سند ملی خواندن و ترویج مطالعه مفید رو تصویب کردن. که حالا من خیلی خلاصه در مورد
فرصت نداریم خانم شرف‌الدین، بعد در واقع برنامه دیگه ما در خدمت شما باشیم و بیشتر راجع به این مسئله صحبت کنیم.
من خواستم توضیح بدم ولی حالا دیگه بیشتر از این توضیح نمیدم، ولی این نهضت مطالعه ترویج مطالعه مفید متناظر استانی هم داره، یعنی کارگروهی توی استان هم پیشبینی شده براش که ریاست اون رو استاندار به عهده داره، در تهران هم رئیس کارگروه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامیه و دبیریش با دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشوره که زیر مجموعه وزارت ارشاده. من فکر میکنم فرصتی نداشته باشم، فقط تنها چیزی که میتونم به شما بگم اینه که کسایی که به این سند علاقه دارن و میخوان بدونن که مفادش چیه، اهدافش چیه، چشم‌اندازش چیه، میتونن به سایت شورای فرهنگ عمومی با آدرس pcci.ir مراجعه کنن و جزئیات این سند رو ببینن. تقسیم کار دستگاهی شده، وظایف دستگاه‌ها کاملا مشخص شده و امیدوارم که در اجرا موفق باشه.
انشالله. نکته مهمش اینه که در اجرا موفق باشه. آرزوی موفقیت برای شما و تمامی همکارانتون.
سلامت باشید، روزتون بخیر، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم، خدا نگهدار
شما.
و متشکر از همه شما شنوندگان برنامه پویش. انشالله پنجشنبه برمیگردیم. تا پنجشنبه تمام این روزا نوش جونتون و خدا نگهدار.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
فارسی بگوییم. سلام. سعدی میگوید
آن را که بر مراد جهان نیست دسترس، در زادبوم خیش غریب است و ناشناخت. زادبوم به معنای زادگاه و محل تولد است. این ترکیب را نباید با واو عطف نوشت و زادبوم تلفظ کرد. آن را که بر مراد جهان نیست دسترس، در زادبوم خیش غریب است و ناشناخت. با رعایت همین چند نکته ساده می توانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
سیما فیلم تقدیم می کند.
مادس بالون پیدا شد.
بهش بگو مادم هاش حساب صاف کنه.
رفتن جبهه.
بگیرش.
آرش مجیدی.
تو گاراژ هاشه؟ کسی کنار تو اون نمیگه.
من از شما تو اون خواستم.
سروش جمشیدی.
سینما به فیلم هندی آورده عشق عاشقی خورد و خوراک خودمونه.
ثریا قاسمی.
تو درخت زندگی هست.
درخت نباشه. حیات زندگی نیست.
احمد نجفی.
دختر من داره زارا زارا آب میشه.
تانک خورها. کارگردان پرویز شیخ تادی. هر شب ساعت 20:30 دقیقه از شبکه 3 سیما.
مجموعه بین المللی رسانه‌های آزاد پیرامون جنایات رژیم صهیونیستی علیه خبرنگاران و اصحاب رسانه. یادبود 211 شهید خبرنگار در جنگ غزه و 1600 حمله علیه خبرنگاران و تخریب 75 مرکز رسانه‌ای توسط رژیم صهیونیستی در یک سال اخیر. تهران 28 آبان 1403. مجموعه بین المللی رسانه‌های آزاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. فراخوان 15 جشنواره مردمی فیلم عمار تمدید شد. این دوره از جشنواره در 4 بخش رقابتی، فیلم ما، اکران مردمی، جوایز مردمی برگزار می گردد. محورهای موضوعی جشنواره عبارتند از نهضت جهانی مستضعفین، نظم جدید جهانی، آرمان روح الله، جمهور پیروز، عدالت، رویای ایرانی، حافظه ملی، جنگ اقتصادی و جنگ فرهنگی. علاقمندان می توانند آثار خود را در قالب فیلم داستانی، فیلم مستند، پویانمایی، نما آهنگ، تولیدات تلویزیونی، برنامه اینترنتی، تولیدات فضای مجازی، فیلم نامه، تولیدات هوش مصنوعی به دبیرخانه جشنواره عمار با نشانی fanus.amarfilm.ir ارسال کنند. مهلت ارسال آثار تا 30 آبان ماه 1403. 15 جشنواره مردمی فیلم عمار.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ. رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی میکند.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکی خودش رو با ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
پویش ایران همدل، شیوه های کمک نقدی در پویش ایران همدل. شماره گیری کد دستوری 3414 مربع، شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 82 00 00 00 00 07. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. پویش ایران همدل.
خوشا تماشای صبح فردا، خوشا بهارت شکوفه زارا، خوشا هر آن کس که دوست دارد نفس کشیدن در این هوا را، خوشا سرودن به لحن باران، ز عشق گفتن به گوش یاران، خوشا تبسم خسارت جان ایران. غلام عشقی، سلام عشقی، برای این دل تمام عشقی، تو دل ستانی، تو دل نشینی، تو آسمانی، ترین زمینی، خوشا به نام و نشان گذشتن، به عشق تو از جهان گذشتن، یلان از افخان گذشتن، به سان آرش به جان گذشتن.
فردا روشنه اگر به تولیدات ملی کشور تکیه کنید، اگر از کالای ایرانی حمایت کنید، اگر با هم باشید و همه در آبادانی ایرانمان سهیم باشید. سال 1403 با شعار جهش تولید و مشارکت مردم،
زهرا فصلی از کتاب رسالت،
برگرفته از بیانات امام موسی صدر.
فاطمه زهرا سلام الله علیها در واقع نمونه زنی است که خدا می‌خواهد. پاره است از اسلام مجسم در وجود محمد صلوات الله علیه. زندگیش برای زن مسلمان